بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد البرادعی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً هفته آینده ارائه می دهد. منوچهر متکی در ادامه سفرش به عراق امروز با آیت الله سیستانی دیدار کرد. و وزیران اقتصاد و دارایی گروه 7 امشب در روم گرد هم می آیند. 7 شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، شهری که ما در آن هستیم، در جمهوری چک. امروز جمعه است، 25 بهمن ماه 1387 خورشیدی، 13 فوریه 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم. عصر روز تعطیل شما در ایران بخیر. از حالا 1 ساعت با شما هستم در خونه هاتون با همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله حاوی خبر، گزارش و البته گفتگو. پیش از همه اینها کنار من در استودیو همکارم مانیا منصور هست و از تازه ترین خبرهای جهان برامون میگه. مانیا عصر بخیر.
سلام، عصر بخیر. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً اواسط هفته آینده میان اعضای شورای حکام آژانس توضیح می‌کند. در نشست فصلی شورای حکام آژانس که از 12 اسفند ماه به مدت 1 هفته در مقر آژانس در وین برگزار می‌شود، گزارش‌های تازه محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های هسته‌ای سوریه بررسی خواهد شد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز در ادامه سفرش به عراق در نجف با آیت الله سیستانی دیدار کرد. خبرگزاری های ایران میگویند آقای متکی در این دیدار بر دستاوردهای جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته تاکید کرد و آیت الله سیستانی توضیح ضمن تبریک گفتن انقلاب اسلامی برای ملت ایران آرزوی موفقیت کرد. درباره موضوعهای مورد گفتگو منوچهر متکی با آیت الله سیستانی توضیح بیشتری داده نشده است. وزیران اقتصاد و دارایی کشورهای عضو گروه 7 متشکل از آمریکا، کانادا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا امشب در روم گرد هم می‌آیند تا درباره بحران اقتصادی جهانی گفتگو کنند. دومینیک اشتراسکان، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، پیش از نشست امشب درباره خطر اتخاذ سیاست حمایت گرایانه از محصولات و صنایع داخلی از طریق افزایش تعرفه‌های واردات و یا تشویق به خرید انحصاری محصولات داخلی به زیان کشورهای رقیب هشدار داد. وزیر اقتصاد و دارایی روسیه نیز قرار است در این جلسات شرکت کند. در جریان سقوط 1 فروند هواپیمای کوچک مسافربری در ایالت نیویورک آمریکا 49 نفر کشته شدند. از این عده 44 نفر مسافر، 4 تن خدمه و 1 نفر از اهالی محل بودند. این هواپیما متعلق به خطوط هوایی کانتیننتال بود که به هنگام نزدیک شدن به فرودگاهی در بوفالو در ایالت نیویورک سقوط کرد. لایه 789 میلیارد دلاری دولت باراک اوباما برای رونق بخشیدن به اقتصاد آمریکا امروز در کنگره این کشور به رأی گذاشته می شود. انتظار می رود دو مجلس نمایندگان و سنا که دموکرات ها در آن اکثریت را دارند این لایه را تصویب کنند. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان برای دیداری 2 روزه امروز رهسپار تهران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، اعضای هیئت دولت ترکمنستان رئیس جمهوری این کشور را همراهی می کنند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه امروز در مسکو با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفتگو کرد. رئیس جمهوری روسیه پس از این دیدار گفت مسکو از مشارکت و پیشنهادهای ترکیه برای بهبود اوضاع امنیتی منطقه قفقاز و دریای سیاه استقبال می کند. ستاد فرماندهی نیروهای استرالیایی در افغانستان میگوید در جریان درگیری میان نیروهای ائتلاف و شبه نظامیان طالبان 5 کودک کشته شدند. 1 زن بمبگذار امروز در شهر اسکندریه عراق خود را در میان زائران شیعه منفجر کرد. این انفجار دست کم 30 نفر کشته و 10 تن مجروح بر جای گذاشت. و در پایان آنکه مسابقه 2 تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در استادیوم آزادی تهران امروز بعد از ظهر با نتیجه 1-1 پایان یافت. 66th دیدار 2 تیم استقلال و پرسپولیس امروز به داوری محسن ترکی و در حضور بیش از 95,000 تماشاگر برگزار شد.
مانیا منصور سپاسگزارم. مشروع تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه، اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا. نهادهای اطلاعاتی آمریکا نمی‌دانند که ایران قصد تولید سلاح اتمی دارد یا خیر. رئیس سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گوید.
به اعتقاد من علت تردید اینه که ایران چنین برنامه‌ای نداره به طور کلی.
بهایان بازداشت شده را آزاد کنید. آنان جاسوس نیستند. خانه آزادی می‌گوید. گفتگویی داریم با نماینده جامعه بهائیت.
جامعه جهانی بهائی این اتهامات رو کاملا رد میکنه. این 7 نفر بی گناه هستند و ما خواهان آزادی اینها هستیم.
به جایی میرویم که جایزه برندگانش خرس است. البته طلایی، نقره‌ای و برنزی. جشنواره جهانی فیلم برلین. استقلال تهران 1، پرسپولیس 1. نگاهی به شهرآورد یا داربی امروز که در تهران برگزار شد. همراه ما بمانید. دنیس بلر رئیس سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگوید نهادهای اطلاعاتی نمی‌دانند که ایران قصد تولید سلاح اتمی دارد یا خیر. اما به گفته وی تهران دست کم گزینه ساخت این سلاح‌ها را برای خود باز نگه می‌دارد. آقای بلر در گزارش خود به کنگره آمریکا افزود بنابر ارزیابی سازمان‌های امنیتی آمریکا جمهوری اسلامی کار طراحی سلاح‌های اتمی را که اواخر سال 2003 یعنی حدود 6 سال پیش متوقف کرده بود از سر نگرفته است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دکتر هوشنگ حسنیاری استاد روابط استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا و نخست از وی پرسیدم چرا مقامات آمریکا در مورد برنامه هسته ایران شک و شبهه دارند. دکتر هوشنگ حسنیاری در تورنتوی کانادا.
خب ببینید به اعتقاد من علت تردید اینه که ایران چنین برنامه‌ای نداره به طور کلی. مطالبی رو که در این گزارش اخیر اشاره شد به روشنی تقریبا به روشنی نشان دهنده این هستن که ایران اگر هم برنامه‌ای می‌داشت اون برنامه رو در سال 2003 زمانی که مذاکرات جدی بین ایران و کشورهای خارجی اروپایی و به طور غیر مستقیم آمریکا در جریان بوده ایران در اون زمان دیگه هر گونه فعالیتی در این زمینه رو متوقف کرده و از اون زمان هم دست به چنین کاری نزده. در نتیجه چیزی رو که وجود نداره خب نمیتوان ثابت کرد و به اعتقاد من به همین خاطری که هم آژانس بین‌المللی علارغم سوالات میشه گفت که مشروعی که در مورد برنامه هسته‌ای ایران داره آژانس هم هرگز به این نتیجه نرسیده بود و به احتمال بسیار قوی نمیتونه برسه که ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی داره. در نتیجه هم آژانس و هم آژانس‌های اطلاعاتی کشورهای بسیار دیگر حقیقتاً به این نتیجه رسیدن که چنین امری اساساً وجود نداره. منتها علارغم این که می‌دانند چنین حقیقتی رو به دلایل سیاسی، به دلیل مشکلاتی که در روابط ایران با بسیاری کشورهای غربی وجود داره، هر از چند گاهی این مسئله هسته‌ای خود دو مرتبه ظهور می‌کنه به دلایل سیاسی بیشتر تا دلایل فنی و نظامی.
آقای بلر گفتن که ایران در یک چارچوب زمانی 5 ساله بین 2010 و 2015 قادر خواهد بود سلاح هسته‌ای تولید کنه. این گفته های آقای بلر بر اساس چه سند و مدرکی مطرح میشه؟
این بیشتر بر مبنای این هست که ایران به غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه بده، در غلظت اورانیوم غنی شده رو بالاتر ببره، از اونجایی که تکنولوژی رو میتونه کنترل بکنه ایران در نتیجه توان این رو داره که غلظت اورانیوم غنی شده رو هم بالاتر ببره. در نتیجه اگر که به اون مرحله بالای 80% برسه خب به طبع توان این رو خواهد داشت که به چنین امری دست بزنه. منتها بسیاری از کشورها چنین توانی رو دارن ولی هرگز از اون برای تولید تسلیحات هسته‌ای استفاده نکردن. به احتمال زیاد حرفای آقای بلر بیشتر بر این مبنا هست که روند کنونی نشون میده که ایران هرچه تسلط بیشتری بر کنترل غنی‌سازی پیدا بکنه به همون نسبت به اورانیوم غنی شده با غلظت بیشتر دست پیدا میکنه و در نتیجه وقتی که کشورها به اون مرحله از توان فنی برسن این که همچنان از نیروی هسته‌ای برای امور غیر نظامی استفاده بکنن و یا اینکه وارد تولید تسلیحات هسته‌ای بشن بسیار بسیار ساده است و بیشتر مربوط میشه به یک تصمیم سیاسی دولت‌های این کشورها تا اینکه واقعاً عدم توانایی فنی اونها.
بله آقای حسنیاری با توجه به این نکاتی که گفته شد این گزارش رو مثبت ارزیابی میکنید یا منفی؟
به نظر من برای ایران مثبت هست و بیشتر همخوانی داره با گزارش قبلی که سرویس‌های امنیتی آمریکا منتشر کرده بودن.
آقای حسنیاری، انتشار این گزارش چه تأثیری میتونه داشته باشه روی مناسبات بین دو کشور ایران و آمریکا؟
به طور کلی خب ببینید، این برنامه هسته‌ای یکی از موانع عادی شدن روابط ایران با بسیاری کشورهاست. در صورتی که گزارش‌های نظیر این گزارش به زودی به فراموشی سپرده نشوند و از جانب گروه‌های سیاسی مورد حمله قرار نگیرند و از این گزارش‌ها به عنوان گزارش‌های غیر قابل قبول یاد نکنند، این گزارش و گزارش قبلی اینها میتونن مبنای ایجاد یک رابطه مناسب‌تری سالم‌تری رو بین ایران و آمریکا و در نتیجه ایران و بسیاری از کشورهای جهان برقرار بکنند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در ایران علیرضا جمشیدی معاون حقوقی و توسعه و سخنگوی قوه قضاییه روز پنجشنبه در شیراز اعلام کرد که برای 3 نفر از عاملان بمبگذاری در حسینیه سید الشهدای این شهر وابسته به کانون رهپویان وصال حکم اعدام صادر شده است. بمبگذاری که 14 کشته داشت و 200 زخمی. پیشتر و در آذر ماه سال جاری علی اکبر حیدری فر نماینده دادستان تهران گفته بود شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران 3 متهم این پرونده را محارب و مفسد فی‌الارض شناخته و آنها را به اعدام محکوم کرده است. بهروز کارونی.
با سخنان علیرضا جمشیدی معاون حقوقی و توسعه و سخنگوی قوه قضاییه به نظر میرسد که احکام اعدام محسن اسلامیان، علی اصغر پشتر و روزبه یحیی‌زاده 3 متهم پرونده بمبگذاری در یک حسینیه شیراز در روز 22 فروردین ماه سال جاری به زودی اجرا خواهد شد. انفجار بمب در حسینیه سیدالشهدای شهر شیراز که وابسته به کانون رهپویان وصال است 14 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذاشت.
کی شود این زاره بر دل
جلسه محاکمه متهمان پرونده انفجار شیراز روز 2 آذر ماه سال جاری در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. محسن اسلامیان 21 ساله، علی اصغر پشتر 20 ساله و روزبه یحیی‌زاده 32 ساله 3 متهمی هستند که نماینده دادستان تهران آنان را به فساد فی‌الارض از طریق عضویت در یک انجمن تروریستی خارج از کشور، همکاری با گروهک‌های محارب، اقدام جهت براندازی حکومت اسلامی، مشارکت در انفجار حسینیه شیراز و مشارکت در طراحی انفجار در سایر نقاط کشور متهم کرد. سخنگوی قوه قضاییه در این خصوص روز پنجشنبه عاملان این بمبگذاری در حسینیه شیراز را کسانی معرفی کرد که به گفته او در خارج از ایران فعالیت‌های ضد انقلابی دارند و با حمایت برخی کشورها خصوصا آمریکا دست به چنین اقدامات بی‌شرمانه‌ای می‌زنند. در گذشته و در موارد مشابه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل را متهم به انجام عملیات تروریستی کرده‌اند، اما اتهامات مزبور از سوی این کشورها رد شده است. در این میان احکام اعدام برای 3 متهم پرونده در شرایطی صادر شده است که پیش از این برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گفتند انفجار مزبور یک حادثه بوده است. در این حال به طور غیر رسمی یک گروه وهابی به نام جنبش جهاد اهل سنت ایران، بهائیان و سلطنت طلبان متهم این پرونده معرفی شده بودند. حسین باستانی، روزنامه‌نگار در فرانسه، در خصوص ابهاماتی که در پرونده بمبگذاری شیراز وجود دارد میگوید:
ابهامات از همون لحظه وقوع این حادثه شروع شد. این حادثه تا مدت زیادی و حتی تا ساعت‌ها بعد از اینکه تمام خبرگزاری بین‌المللی خبرش داده بودند، توسط صدا و سیما ایران مورد پوشش قرار نگرفت. بعد از این هم به شدت ضد و نقیض مقامات منطقه‌ای و کشوری موضع‌گیری کردند.
در این ارتباط میتوان به بیانیه رسمی شورای امنیت کشور اشاره کرد که در آن گفته شد این حادثه تروریستی نبوده است و عامل آن انفجار مهمات در محل حسینیه بوده است. اما کمتر از 1 ماه بعد مصطفی پور محمدی وزیر کشور وقت در دیدار با خانواده قربانیان این انفجار اعلام کرد که علت انفجار بمبگذاری بوده است. اما مورد مبهم دیگری که در این پرونده مطرح شد، خودکشی عامل اصلی بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز به نام مجید راستگو بوده است. به گفته نماینده دادستان تهران، مجید راستگو پس از دستگیری با قرص سیانور در زندان خودکشی کرد. اما آقای انجوی نژاد رئیس کانون رهپویان وصال شیراز این موضوع را بسیار سوال برانگیز خواند.
اینو میگیرن و ایشون اعتراف میکنه تحت فشاری که میاد بهش اعتراف میکنه و میگه آقا اینا هم اونجا هستن و اونجا هم فرماندهمون اینه و اونجا مرکزش اینه و آدرسش اینه و اینها. و چیزی که تا الان ما فکر میکردیم بود که ایشون در اثر جراحات کشته میشه، چیزی که امروز در دادگاه رسما اعلام شد ایشون خودکشی میکنه با سیانور. این برای ما یه علامت سوال بزرگ ایجاد کرد. این خیلی مهمه، کی بهش سیانور داده؟ در بازداشت با سیانور خودکشی کردن برای ما مشهود شد.
حسین باستانی در مورد خودکشی متهم اصلی پرونده در زندان میگوید برخی پرونده های امنیتی مانند پرونده قتل های زنجیره‌ای با این گونه خودکشی ها جمع و جور شدند.
یک نکته خیلی مهم که در موردشون وجود داره این هستش که وقتی متهمی دستگیر میشه به جرم امنیتی، اونم جرم امنیتی سنگین، تحت بالاترین درجات مراقبت وجود داره. هر کسی که یک مدت کوتاهی زندان امنیتی رو تجربه کرده باشه میدونه که هر گونه امکانی که ولو خیلی محیرالعقولی بشه باش خودکشی کرد از اختیار زندانی خارج میشه و اینطور نیستش که کسی بتونه به راحتی خودکشی بکنه. اما این اتفاقات تکرار داره رخ میده و طبیعتاً ذهن رو به این سمت میاره که شاید این خودکشی ها خیلی هم واقعی نباشه و برای حذف فیزیکی اونها اقدام شده باشه. البته اینا فقط فرضیه هست، ولی مبهموندن اینجور پرونده ها، غیر علنی بودن دادگاه ها و اینکه اطلاع رسانی شفافی صورت نمیگیره و امکان ورود رسانه ها از این جهت بعدش دیگه غیر ممکن میشه، طبیعتا به این اتهامات دامن میزنه.
حکم اعدام برای سه متهم پرونده بمبگذاری شیراز در حالی صادر شده است که پیشتر به گفته مقام های قضایی جمهوری اسلامی این پرونده در مجموع 7 متهم داشته است. با این حال تاکنون در مورد سایر متهمان خبری منتشر نشده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد اما خانه آزادی که وضعیت حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی را در جهان زیر نظر دارد در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرده بازداشت 7 تن از بهائیان را که قرار است به زودی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محاکمه شوند به شدت محکوم کرده است. بیشتر بشنویم از نازی عظیما.
خانه آزادی با انتشار بیانیه‌ای تصمیم حکومت جمهوری اسلامی را در مورد محاکمه 7 تن از بهائیان که هفته آینده برگزار خواهد شد محکوم کرد. خانه آزادی در این بیانیه خواستار آزادی فوری این 7 نفر که 5 تن از آنان مرد و 2 نفر زنند و نیز 10 تن از بهائیان دیگری شده که به خاطر نقض حق انسانی خود در زمینه آزادی مذهب زندانی‌اند. به نوشته این بیانیه، این بهائیان به اتهامات ساختگی چون جاسوسی برای اسرائیل محاکمه خواهند شد. دیانه علایی، نماینده جامعه بین المللی بهائیان در ژنو به رادیو فردا گفته است:
جامعه جهانی بهائی این اتهامات رو کاملا رد میکنه. این 7 نفر بی گناه هستند و ما خواهان آزادی اینها هستیم هر چه زودتر. اتهامات به خاطر این هست که مرکز جهانی دیانت بهائی در اسرائیل هست، ولی این به خاطر تبعید بودن هست به حالا پیغمبر دیانت بهائی بود فلسطین زمان امپراتور عثمانی 80 سال قبل از اینکه اصلا کشور اسرائیل به وجود بیاد. بنابراین هیچ ربطی خاصی نداریم و همه اینا بهانه است که روی این 7 نفر فشار بیاد.
در بیانیه خانه آزادی آمده است علاوه بر اتهام جاسوسی این 7 تن به توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام نیز متهم شدند که هیچ مدرکی در این باره ارائه نشده است. سخنان دیانه علایی را درباره این اتهام میشنویم.
دیانت بهائی به هیچ وجه توهین به اسلام نمیکنه. دیانت بهائی احترام میذاره برای دیانت اسلام و به پیغمبرش حضرت محمد. بنابراین این نشون میده که جمهوری اسلامی حاضر نیست که تحمل کنه دیدگاه دیگه و باورهای دیگه ادیان دیگر.
این بیانیه در ادامه میافزاید شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح وکالت این 7 تن را بر عهده گرفته اما هنوز نتوانست دست به پرونده آنان دسترسی یابد. این بیانیه می‌افزاید از زمان انقلاب 1357 تا کنون حکومت جمهوری اسلامی ایران صدها بهائی را اعدام کرده است. بهائیان در حال حاضر پرجمعیت ترین اقلیت مذهبی ایران را تشکیل می‌دهند. 300 هزار بهائی ساکن ایران به طور منظم و دائم با بازداشت‌های خودسرانه، حبس‌های ساختگی و شکنجه روبرو بودند.
اینها خیلی کوتاه مدت میتونن با خانواده‌هاشون تماس داشته باشن. 5 آقایون توی سلول 10 متر مربع بدون تخت هستن و وضعیتشون خیلی سخته. الان هنوز دسترسی به وکیل نداشتن. متاسفانه الان به اضافه این 7 نفر بیش از 30 نفر در زندان ایران هستن فقط به خاطر اینکه باهایی هستن و بیش از 80 نفر با وثیقه‌های خیلی خیلی بالا منتظر دادگاهشون هستن.
یعنی علایی جنیفر ویندزور مدیر کل خانه آزادی در این بیانیه میگوید رژیم ایران ایران از یک سو در جستجوی دستیابی به مشروعیت بین المللی است و از سوی دیگر در داخل کشور نبردی سبعانه را با هر کس که خطری در راه انتخابات ریاست جمهوری تلقی شود در پیش گرفته است. او می‌افزاید مورد بهایی ها تنها بخشی از یورشی عظیمتر به فعالان سیاسی اصلاح طلب، سازمان‌های حقوق بشری و وبلاگ نویسان است. در بررسی سال 2008 خانه آزادی که در مورد رعایت حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در کشورهای جهان صورت گرفته است، ایران در زمره کشورهای غیر آزاد قرار گرفته است. این بیانیه در ادامه می‌افزاید در سال 2008 ایران تحت حکومت محمود احمدی نژاد به دلیل رد صلاحیت ده‌ها کاندیدای مقام‌های انتخابی و تعطیل رسانه‌های گوناگون سیری نزولی داشته است. ایران همچنین در کارنامه سال 2008 خانه آزادی در مورد مطبوعات در وضعیت غیر آزاد قرار گرفت. خانه آزادی از سال 1972 یا 1351 خورشیدی وضعیت حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی را رصد می‌کند.
خانه آزادی که وضعیت حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی را در جهان زیر نظر دارد، بازداشت 7 تن از بهایان ایرانی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محکوم کرده است. نازیه عظیما گزارش می‌داد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در برلین جشنواره جهانی فیلم شامگاه یکشنبه با اعلام اسامی برندگان خرسای طلایی، نقره‌ای و برنز به 59مین دور فعالیت خود پایان می‌دهد. در جشنواره امسال فیلم ایرانی درباره الی ساخته ی اصغر فرهادی به بخش مسابقه این فستیوال راه یافته و پیش بینی می‌شود جوایزی هم نصیبش بشود. سوای این فیلم سه فیلم دیگر از ایران هم هستند به نام‌های نیلوفر، برف و نامه‌هایی به رئیس جمهور برای نمایش در جشنواره برلیناله که در ایران تهیه شدند. اما شرح بیشتر بشنویم از همکارمان شهرام میریان.
حضور سینمای ایران و فیلم‌های محصول مشترک ایران با دیگر کشورها در جشنواره جهانی فیلم در برلین این بار پررنگ‌تر از سال‌های پیش است. درباره الی اگرچه فیلمی ساخت ایران است و به بخش مسابقه برلیناله راه یافته، ولی فیلم‌هایی چون نیلوفر، برف و نامه‌هایی به رئیس جمهور محصول مشترک ایران و دیگر کشورها هستند و برای نمایش در بخش‌های گوناگون برلیناله امسال برگزیده شدند. فیلم درباره الی از احمد میگوید که از آلمان به ایران آمده تا با دختری به نام الی ازدواج کند. مراسم آشنایی در شمال ایران به عمل می آید، ولی در پی ماجرایی در دریا الی ناپدید می شود و فیلم از این به بعد رنگ هیجان انگیزتری به خود می گیرد. اصغر فرهادی نویسنده و کارگردان فیلم درباره الی معتقد است که داستان فیلم متعلق به همه زمان هاست.
چیزی که موقع در طی ساخت مراقب بودم این که من فیلمی می خوام بسازم که هر آدمی در هر جای دنیا بتونه از اون لذت ببره. فیلم من دایره المعارف راجع به ایران نیست، وجود همه انسان هاست. من به عنوان فیلمساز حق خودم نمیدونم که عقاید خودم رو به شما تحمیل کنم.
علاوه بر فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی، دو فیلم نیلوفر و برف هم به بخش کودکان و نوجوانان جشنواره جهانی فیلم در برلین راه یافته و ایران هم به نحوی از آنها در تهیه این دو فیلم دست دارد. نیلوفر محصول مشترک ایران، لبنان و فرانسه است و از یک دختر بچه عراقی میگوید که مایل است مانند پسرها سواد آموزی کند، ولی پدر این دختر 12 ساله مخالف این کار است و در صدد است نیلوفر را هر چه زودتر شوهر دهد. برف دیگر فیلمی است که محصول مشترک ایران، فرانسه، آلمان و بوسنی است. داستان فیلم بر محور فجایع جنگ داخلی در بوسنی میچرخد. نامه‌هایی به رئیس جمهور دیگر فیلمی است که در چارچوب جشنواره جهانی فیلم در برلین چند بار به نمایش درآمده. این فیلم محصول مشترک ایران و کانادا است و بازتاب دهنده چند سفر استانی محمود احمدی نژاد است. این فیلم مستند آنگونه که معاون هنری رئیس جمهور ایران میگوید، دکتر احمدی نژاد آن را دیده ولی نپسندیده، چرا که عظمت و پیشرفت کشور در آن به خوبی تصویر نشده. با این اوصاف نمایش فیلم نامه‌هایی به رئیس جمهور اعتراض یک نهاد هنری در آلمان به نام باشگاه فیلمسازان ایرانی اروپایی را به دنبال داشته. دست‌اندرکاران این نهاد در یک نامه اعتراضی از مدیر جشنواره برلین خواستند که این فیلم را به خاطر جنبه تبلیغاتی حاکم بران نمایش ندهد. آرمان نجم، فیلمساز و سخنگوی این نهاد، در گفتگویی با ما از این حرکت اعتراضی بیشتر گفته است.
سعی میشه توی این فیلم که از احمدی نژاد یک چهره مهربان و بسیار همدم و نزدیک به مردم ایران به نمایش گذاشته بشه، در صورتی که در رابطه با مسائل حقوق بشر خلاف این رو ثابت میکنه. از این رو ما نامه سرگشاده به رئیس فستیوال و سایر فستیوال ها نوشتیم و خواستار این شدیم که از نمایش این فیلم جلوگیری بکنن. حرف اصلی ما این بوده که در فیلم فستیوال برلین نباید فیلم های تبلیغاتی نشون داده
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما سری بزنیم به دنیای فوتبال. تیم فوتبال استقلال تهران در حالی بازی برده در 66th داربی فوتبال ایران را با تساوی 1-1 عوض کرد که بقیده بسیاری از کارشناسان فوتبال با توجه به عملکرد و روند بازی‌های این تیم در لیگ فصل جاری، این تیم میبایست با کسب 3 امتیاز این بازی به رختکن برود. مجید نامجو مطلق، بازیکن ملی سابق تیم استقلال، بر این باور است که تعویض مجتبی جباری تیم استقلال را از شادابی انداخت و همین فرصت را برای بازیکنان پرسپولیس فراهم کرد تا نبض بازی را در دست بگیرند. این بازیکن که سابقه بازی در هر دو تیم پرطرفدار تهرانی را دارد، در گفتگوی با مهین گرجی روند بازی را اینطور ارزیابی می‌کند.
من فکر میکنم نیمه اول یه بازی احتیاط‌آمیز از طرف هر دو تا تیم شاهد بودیم و هر دو تا تیم تو نیمه اول قصد ارزیابی همدیگر رو داشتن و استفاده از اشتباه حریف میخواستن که به نتیجه برسن و همین مسئله باعث شد که ما در نیمه اول بازی زیبایی رو شاهد نباشیم.
بخ نیمه دوم رو چطور دیدین؟
والا نیمه دوم با برداشتن احتیاط از طرف هر دو تیم شاهد یه بازی زیبا بودیم و سرعت بازی در این نیمه نسبت به نیمه اول کاملا متفاوت بود و در حقیقت کل بازی تیم استقلال و پرسپولیس امروز مختص به نیمه دوم میشد.
با توجه به شناختی که از استقلال دارین، فکر می‌کنین همون تیمی بود که باید بازی میکرد تو زمین؟
خب تیم استقلال به خاطر نیروی جوونی که داشت بازی رو بهتر و هجومی‌تر آغاز کرد و در همون شروع نیمه اول موفق شد به گل پیروزی هم دست پیدا کنه.
تیم پرسپولیس چطور بود؟
تیم پرسپولیس هرچی به اتمام بازی نزدیک می شدیم روند بهتری بود و با توجه به خلاقیت و بازی خوبی که علی کریمی امروز به نمایش گذاشت، تونست توازن رو در نیمه دوم و بعد از گل استقلال به نفع پرسپولیس تغییر بده. به نظر من نتیجه بازی یه نتیجه عادلانه ای بود.
شما میگین که نتیجه مساوی عادلانه بود، در حالی که خیلی اعتقاد دارم اگر مسائل فنی و عمل کرده این تیمو در نظر بگیرین، استقلال قطعا باید برنده میشد.
ببینین شرایط این بازی کاملا با تمام بازی‌های لیگ برتر ما متفاوته و سابقه این بازی نشون داده که هیچ موقع تیمایی که از نظر آمار و ارقام برتر از تیم دیگری هستند قطعا پیروز میدان نیستند.
خب توی بازی امروز اگر بخواید بهترین ها رو انتخاب بکنین توی هر دو تا تیم، به کدوم ها نمره قبولی میدید؟
به نظر من در تیم پرسپولیس علی کریمی امروز فوق‌العاده بازی کرد، به اضافه پژمان نوری که تو وسط زمین واقعا خیلی پرتلاش ظاهر شدن و در تیم استقلال مجتبی جباری به اتفاق سیاوش اکبرپور بازی خیلی خوبی به نمایش گذاشت.
خب اگر کدوم اتفاقات نمی افتاد استقلال میتونست برنده این بازی باشه؟
به نظر من اون تعویضایی که انجام شد، به خصوص تعویض مجتبی جباری که واقعا کنترل وسط زمین تیم استقلال رو در دست گرفته بود و داشت بازی خوبی رو انجام میداد و یه مقدار توی تغذیه مهاجمان تیم استقلال نقش موثری داشت و موقعیت‌های خوبی برای تیم استقلال به وجود آوردن و فقط به اعتقاد من روی یه اشتباه فردی که بازیکن تیم استقلال مرتکب شد باعث شد که تیم استقلال به پیروزی نرسید.
تیم فوتبال استقلال تهران با تیم پرسپولیس 1-1 امروز در تهران مساوی کرد. گفتگوی مهین گرجی از رادیو فردا بود با مجید نامجوی مطلق، بازیکن ملی سابق و از اعضا و بازیکنان تیم استقلال تهران. همراه ما باشید برای شنیدن نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا.
رادیو فرداست.
7:30 شب تهران، 5 بعد از ظهر در پراگ به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. با سلامی دوباره به شمایی که در نیم ساعت نخست با ما بودید و درود بر شما که در این نیم ساعت با ما خواهید بود. در بخش دوم مجله شامگاهی ابتدا جنگ فرهنگی هفته و خبرهای ورزشی رو میشنوید. پیش از همه اونها مانیا منصور نگاهی داره به سرخط مهمترین خبرهای روز تا این ساعت.
محمد البرادعی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً هفته آینده ارائه می‌دهد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفرش به عراق امروز با آیت الله سیستانی دیدار کرد. وزیران اقتصاد و دارایی گروه هفت امشب در روم گرده هم می‌آیند. بر اثر سقوط یک هواپیمای کوچک مسافربری در ایالت نیویورک آمریکا 49 تن کشته شدند. لایه محرک‌های اقتصادی دولت باراک اوباما امروز در کنگره به رأی گذاشته خواهد شد. رئیس جمهوری ترکمنستان عازم ایران شد. رئیس جمهوری ترکیه امروز در مسکو با رئیس جمهوری روسیه گفتگو کرد. 5 کودک در درگیری میان نیروهای ائتلاف و شبه نظامیان طالبان در افغانستان کشته شدند.
مانیا منصور ممنونم و جمعه است و نگاهی میکنیم به رویدادهای ادبی و فرهنگی و هنری در هفته‌ای که گذشت در جنگ فرهنگی هفته با مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هفته گذشته با صاحب نظرهای حوزه‌های سینما، تئاتر، موسیقی، رقص و میراث فرهنگی ایران همراه شدیم تا تصویری نسبی از این هنرها در ایران امروز ترسیم کنیم. این هفته و در 41مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با اهل قلم همراه خواهیم بود تا ببینیم که حوزه کتاب و نشر امروز 30 سال بعد از وقوع انقلاب 57 چه حال و روزی داره. خیلی از کارشناسای حوزه نشر و کتاب معتقدند اگر در سالهای اول انقلاب رقص، سینما، تئاتر و موسیقی به دلیل برخی باورها و قرائت‌های مذهبی از همون اول کم و بیش با چالش و حذف و ممنوعیت روبرو شدن و سالها طول کشید تا بعضی از اونها به گشایشی برسن، اما وضعیت برای کتاب و نشر به شکل دیگه‌ای بود. اهل قلم معتقدند که 1-2 سال اول انقلاب ایران رو باید سالهای طلایی برای کتاب دونست، چرا که برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران نویسنده ها میتونستند هر جور که فکر میکنن بنویسن، چاپ کنن و خواننده های کتاب ها هم توی ایران با خیالی آسوده هر اون چه که می‌خواستن از این بازار پر رونق فرهنگی به دست می‌آوردن. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد.
بعد انقلاب هنوز دستگاه سانسور مستقر نشده بود و در نتیجه ناشرها میتونستن بدون سانسور کتاب چاپ بکنن و به همین دلیل هم خیلی از کتابهای به اصطلاح ممنوعه در این دوران چاپ شد و در عین حال تیراژ کتاب هم بسیار بالا بود. یعنی ما شاهد بودیم که جلوی دانشگاه یا در کتاب فروشی ها کتاب بلافاصله که از چاپخونه میومد بیرون حداقل به قول خود ناشرها 10-15 هزار تا میفروختن و این مثلا کتابهای سنگین فلسفی حتی که با این تیراژ ها به فروش میرفت. در این دوره ادبیات و هنر هم بازار خوبی داشت. بنابراین میشه بگیم که کتاب در ایران در واقع تنها دوره‌ای از بعد از کودتای 28 مرداد تنها دوره‌ای بود که انتشارات ایران فضای بدون سانسور را تجربه کرد و همه کتاب‌هایی که به دلایلی به هر دلیلی ممنوع شده بود به بازار راه یافت و با تیراژهای بسیار بالایی هم به فروش رفتند، حالا هم ترجمه هم تألیف.
اما انگار طوفان‌ها در راه بودند. وقایع بعدی نشون داد که اون حد از آزادی بیان و قلم به اون که از سوی آیت الله خمینی و طرفدارای انقلاب وعده داده شده بود اما در مقام عمل خارج از ظرفیت و تحمل حکومت در ایران داشت به سیر سعودیش ادامه میداد. احمد شاملو شاید با استشمام بوی همین طوفان بود که در سرمقاله اولین شماره از هفته نامه کتاب جمعه که در مرداد 1358 منتشر کرد اینطور نوشت: روزهای سیاهی در پیش است، دوران پر ادباری که از همکنون نهاد تیره خود را آشکار کرده است و استقرار سلطه خود را بر زمینه ای از نفی دموکراسی، نفی ملیت و نفی دستاوردهای مدنیت و هنر می‌جوید. در این طور فضایی بود که گویی اهل قلم به یک سو رونده می‌شدند و نظام تازه برآمده از انقلاب 57 به سوی دیگه. فرج سرکوی:
جالب هستش که زمانی که حکومت حرکت کرد به سوی استقرار خودش، از سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی مخالف خودش شروع نکرد، بلکه از فرهنگ شروع کرد. یعنی اگر توجه بکنید، جمع‌آوری کتاب جمعه حمله به کانون می‌زنه و مهمتر از همه، چون که رهبر به هر حال تعیین کننده بود، سخنان آقای خمینی علیه آیندگان و اون جمله معروف بشکنید این قلم ها را.
حالا و 30 سال بعد، آیا این رابطه دچار تغییر معناداری شده؟ آیا اهل قلم و نشر تونستن از اون طوفانهایی که از همون ماها و سالهای اول پس از انقلاب وزیدن گرفت عبور کنند و به یک آزادی، امنیت و آرامش نسبی دست پیدا کنند؟ با نگاهی به وقایع، از حوادث بزرگی مثل قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان در ایران تا وقایع ظاهراً محدودتری چون تنگ بودن حلقه‌های نظارت بر آثار نویسنده‌ها، طیف گسترده‌ای از برخوردها و کنترل‌ها و سوء تفاهم‌ها و امنیتی دیدن مقوله کتاب نشون میده که به جز در مقاطعی بسیار کوتاه، وضعیت عمومی کتاب و نشر در ایران همچنان در میانه طوفان به سر می‌بره. سانسور گسترده کتاب یکی از عواقب همین وضعیته که رضا خندان مهابادی، نویسنده ساکن تهران و عضو کانون نویسندگان ایران، اون رو خارج از تحمل میدونه.
مقوله سانسور سالهاست که فشارش رو بر سر ادبیات هنر داره، ولی در 2 سال اخیر بسیار شدید شده و به طور تحمل ناپذیری در اومده این ماجرا. چند سال اخیر به شدت می‌بینید که تعداد کتاب‌هایی که در زمینه ادبیات داستانی بوده بسیار پایین اومده و این به خصوص در نسل جوان ما ایجاد ناامیدی و یأس کرده که هیچ انگیزه در این ادبیات اون کار بکنن درشون نیست. اینها نتایج همین فشار سانسور هست که خود سانسور یکی از ابزارهای حذف آزادی اندیشه و بیان است.
به گفته اهل قلم، اگرچه در دولت اصلاحات محمد خاتمی در مواردی از فشار کاسته شد، اما در چند سال اخیر و سپرده شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و سردبیر روزنامه کیهان، شرایط سخت‌تر از همیشه شده. نویسندگان و ناشران از کتاب‌هایی میگن که چند ساله که در وزارت ارشاد در نوبت مجوز موندن و درباره سرنوشت این آثار هیچ پاسخی به ناشر و نویسنده داده نمیشه. حتی کتاب‌هایی که قبلاً مجوز نشر گرفتن و بارها تجدید چاپ شدن هم باید برای هر چاپ دوباره بررسی بشن و مجوز مجدد بگیرن. حافظ موسوی، شاعر و ناشر کتاب، هدف چنین برخوردهایی رو فراتر از سانسورهای سلیقه‌ای در وزارت ارشاد میدونه.
در 1-2 سال گذشته به طور طبیعی و به طور عمومی سیاست این بودی که به کتاب مجوز ندن یا انقدر تأخیر بندازن، انقدر طولانی بکنن که نویسنده و ناشر رو از پا بندازن. بنابراین سلیقه نیست، تقریبا همه کتابا رو به دست استر میخوابونن. حتی اگر کتابی رو بعد چی میدم 14 و بدون یک دونه تغییر مجوز بدم، ولی طول رو میدن. یعنی این یک سیستمه، به سلیقه هم ارتباطی نداره. شاید هم استدلالش اینه که این کسانی که در ارشاد هستن فعلا به جاهایی باید حساب کتاب پس بدن، میگن هرچی کمتر کتاب در بیاد طبیعتا کمتر در معرض انتقاد اون کسانی که بر کار اینها ظاهرا نظارت میکنن قرار میگیرن. بنابراین سلیقه خیلی مهم، یک سیستمی که میخواد نویسنده، شاعر و ناشر رو مستأصل بکنه، به زانو در بیاره. حالا شده نمیشه که اصلا جدی کار رو بگیرن، ولی به هر بجن که 10 تا کتاب در بیاد، خب یکی در بیاد.
نویسندگان میگن بسیاری از کتاب‌های معطل مونده در وزارت ارشاد برای کسب مجوز مجدد انتشار موردی برای سانسور مجدد ندارند، چرا که اغلب پیش از این از سوی بررسای ارشاد به دقت بررسی شده و بعد از حذف و سانسور موارد مورد نظر مجوز رو دریافت کردند و یا به دلیل خودسانسوری و دقت نویسنده یا مترجم از همون اول بدون داشتن مطالب حساسیت برانگیز به ارشاد ارائه شدند. لیلی گلستان، مترجم و نویسنده ساکن تهران:
من خیلی از کتابام دچار این غیبت‌های طولانی شدن. اگر شبیه از صفای زمستان 12 سال منتظر مجوز مجدد بود، بعد بدون هیچ اشکالی، بدون هیچ کم و کاستی دوباره در اومد. خب اگر شما می‌خواستین هیچی از این کم نکنین، که واقعا هم هیچی نداشت که کم کنین، چرا 12 سال منو معطل کردین؟ 12 سال یه عمره. من نمیدونم چرا باید انقدر معطل میشم. زندگی در پیش رو، 10 سال تمام در غیبت بود. یا مثلا زندگی جنگ و دیگرگیش به دلیل مصادره امیرکبیر چاپ بعدیش به تاخیر افتاد. کتاب سهراب سپهری، شاعر نقاش، این کتابیه که دائم در حال فروش میتونه باشه، اما هر 5-6 سال یه بار مثلا 3000 تا در میارن. این کتابا هیچ کدومشون اشکال نداشتن، کما اینکه وقتی که دوباره مجوز گرفتن هیچی ازشون کم نشد. پس چرا انقدر ما رو معطل کردن؟
به گفته اهل فن، نتیجه چنین سیاستی از سوی نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی در عرصه نشر و کتاب دو چیز بوده: یا به زانو در آوردن ناشرا و نویسنده ها که خود بنیه بسیار ضعیفی از نظر اقتصادی دارند، آنطور که فرخنده حاجی‌زاده، نویسنده و صاحب امتیاز نشر ویستار، میگه:
بسیاری از مؤسسات فرهنگی توی سالهای گذشته یا ورشکست شدن، یا به انفعال کشیده شدن، یا کناره گرفتن، یا تغییر شغل دادن، یا اگر هنوز دست و پا دارن میذارن دست و پاهای آخرشون دارن. به غیر از مؤسسات انتشاراتی که حالا یا یک سرمایه کلانی داشتن، کلان ناشران که دارن، خب به هر حال توان مقاومت دارن، یا به نوعی به هر حال مناسباتی دارن،
و یا منجر شدن به افسردگی و دلمردگی نویسنده و اهل قلم و فکر و اندیشه، اونطور که حافظ موسوی، شاعر و ناشر کتاب‌های حوزه ادبیات، میگه:
هرگاه یک تحرکی در جامعه شده، هم مطبوعات با استقبال مواجه شده و هم تیراژ کتاب رفته بالاتر، مردم هیجان نشون دادن. هرگاه که رکود به ویژه در حوزه اقتصادی و سیاسی ایجاد میشه، روی کتاب اثر میذاره. ما در 6 ماه گذشته آشکارا داریم میبینیم، یعنی همه کتاب‌ها به 1% خوانندگانشون رد دست دادن. دلمردگی عمومی جامعه، ببینید اگر جامعه در همه عرصه‌ها یک شکوفایی داشته باشه، طبیعتاً از فرهنگ متأثره و به اون در واقع فضا تأثیر هم میذاره. وقتی دلمردگی باشه، دلمردگی اقتصادی، دلمردگی اجتماعی، دلمردگی اخلاقی، هیچ انگیزه ای برای شکوفایی یک بخش دیگه باقی نمیمونه. یعنی من معتقدم واقعا با حل کردن هیچ چیز همین فضا بیام بگیم که در اداره سانسور ببندن کتابا رو، در این فضا منتشر بکنم، باز کسی نیست که کتابا رو بخونه.
ظاهرا سیاست فرساینده ای که به گفته ناظرای فرهنگی بر شاعران، نویسنده ها و خالقای آثار مستقل از سیاست های نظام توی این 3 دهه بعد از انقلاب اعمال شده، برخلاف وقایع پرجنجالی مثل قتل‌های زنجیره‌ای، نتایج خودش رو بیشتر بر بخش‌هایی می‌ذاره که از چشم‌ها پنهونند، اما رکود بیشتری رو در پی دارن. جواد مجابی، شاعر و نویسنده:
همین امروز من داشتم یادداشت این چند دهه رو نگاه میکردم و داشتم آماده میکردم برای یک کتابی، دیدم که بعضی از کتاب من 17 سال بعد منتشر شده، بعضی از آثار 5 سال پیش یک ناشر مانده، و یه یادداشتی اضافه کردم به اونا که اگر موانع نشر نبود، چه بسا که میزان آثاری که عرضه میشد به مردم خیلی بیشتر از اون چیزی بود که تا حالا من عرضه کردم. و این یک واقعیتی است که به هر حال شرایط بیرونی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در امر نشر اینا موثره، اما این در امر نوشتن موثر نیست. یک چیزی در امر نوشتن موثر است و اون فضای فرهنگی پویا هست، میزان کار بالا میبره. یعنی در بعضی از جوامع فضای فرهنگی پویا در بیرون در جامعه وجود داره، طبیعتا آدم ها اگر یک روز دچار نوعی توقف بشن، اون فضای پویا اونا رو به جلو میرانه راحت تا دوباره اینا روششون رو دست بیارن. ولی در جاهایی که خود آدم ها به تنهایی اون پویایی رو بعد به وجود بیارن و فضای پیرامونیشون پرتحرک نیست، اینها اونقدر کار میکنن تا اینکه به پایان ظرفیت ذهنی خودشون برسن و فرو میفتن.
اگرچه جواد مجابی تاکید میکنه که دولت ها میتونن جلوی نشر آثار رو بگیرن، اما نمیتونن جلوی نوشتن آثار رو سد کنن، و هدایت و شاملو رو نمونه این توقف ناپذیری خلاقیت میدونه.
ما میبینیم که غمگین‌ترین آدم ها در بدترین شرایط مثل هدایت از زمان رضا شاه این همه کار کرده، یا در بدترین دقایق این شام مرگزای به قول معروف شاملو بهترین آثار خودش رو عرضه کرد. شرایط بسیار دشوار مالی، شرایط خانوادگی پریشان و مسئله فیزیکی حتی دشوار، شاملو بهترین آثارش رو عرضه کرد. بنابراین مسئله نوشتن عمدی تاثیرناپذیر از سوی یک هنرمند بزرگ.
با این حال عده‌ای دیگه بر این باورن که همه نویسنده‌ها و شاعرای ایران شاملو و هدایت نیستن. به گمان اونها فضای عمومی فرهنگ نیازمند پویایی و حمایت مثبت دولت هاست تا بتونه استعدادهای خودش رو پیش از فروپاش مردن به جامعه بشناسونه و شکوفا بکنه. فتح‌الله بی‌نیاز نویسنده و منتقد ادبی ساکن تهران نبودن فضای فرهنگی سالم رو باعث از دست رفتن بنیه فرهنگی، تنهایی و سرخوردگی نویسنده و توقف و ویرانی در آینده فرهنگی میدونه.
اینجا اصلا ادبیات جدی به مردم شناسانده نمیشه. اصلا رسانه بسیار جمعی که تلویزیون باشه هیچ وقت به ادبیات جدی به اون شکل نپرداخته، مگر بعضی وقتها در طول سال چند ساعتی، و همین این باعث میشه مردم ندونن چنین ادبیاتی وجود داره. وقتی ندونن، نه خویشاوند، نه همسایه، نه همکار از وجود چنین نویسنده ای اصلا مطلع نیستن. در نتیجه نویسنده که از نظر مالی چیزی به دست نمیاره، از نظر روانی هم ثمره کارشو در چیزی نمیبینه که بخواد انگیزشی پیدا بکنه برای تداوم کار. بنابراین در مجموع شما میبینید رابطه نویسنده با جامعه به کلی قطع شده. در نتیجه اینجا نویسنده از نظر حرفه‌ای و همینطور حتی از نظر فردی و فکری پدیده تنهایی اتمیزه شده است. نویسنده ایرانی تا ساعت 9-10 شب بیرون کار میکنه برای کرای خونه و بسیار خرج روزمره. این دیگه چه زمانی براش میمونه تا بنویسه؟ پارامترا باعث میشه خب اینا سرخورده بشن.
سیاست‌های وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در این سال‌ها نه تنها به گفته اهل نشر و قلم به توقف کامل صنعت نشر در ایران، ورشکستگی ناشرا، سرخوردگی نویسنده‌ها و حاکمیت جو امنیتی بر فرهنگ انجامیده، بلکه نهادهای صنفی چون انجمن ناشرا رو که اغلب از رویارو شدن با وزارت ارشاد پرهیز می‌کنند هم به واکنش واداشته. اتحادیه ناشرا و کتاب فروشای تهران در چند مورد با انتشار نامه‌های سرگشاده سیاست‌های وزارت ارشاد را مورد انتقاد قرار داده. فرخنده حاجی‌زاده نویسنده و ناشر در تهران:
بستگی داره کتاب دست کی بیفته، بستگی داره در چه موقعیتی باشی، بستگی داره از تو خوششون بیاد یا نه، بستگی داره کدوم ناشر باشی، همه اینا تا چه حد مطیع باشی، تابع باشی، همه اینا. ولی در کل برخوردی که تو وزارت ارشاد به عنوان ناشر و به عنوان نویسنده با ماها میشه فضایی که آدم واقعا احساس میکنه به عنوان مجرم وارد قوه قضاییه شده، طوری که عملا رغبتی برای ورود به وزارت ارشاد وجود نداره.
اتحادیه ناشرا و کتاب فروشای تهران به گفته حسن کیایان رئیس این اتحادیه 12 ساله که درباره ممیزی کتاب معتقد نظارت و ممیزی باید از دستور کار ارشاد حذف بشه و مسئولیت یک کتاب رو به ناشر و نویسنده بسپرن. همونطور که تا پیش از سال 1367 در ایران به همین گونه بوده. منصور کوشان نویسنده و شاعر:
کتاب مثل همه جای دنیا، همه کشورها و جامعه دموکراسی باید چاپ بشه، منتشر بشه، بره در بازار. اگر محتوای کتاب یا کتاب تأثیری گذاشت روی جامعه که جرمی مرتکب شد، مدعی العموم جامعه میتوانه نسبت به جرمی که اون کتاب یا عاملش نویسنده یا متبعش ناشر مرتکب شدن اونا رو به دادگاه احضار کنه و در حضور هیئت منصفه کتاب رو بررسی کنن. جزاب جمهوری اسلامیش راهی نداره جزی که سرانجام سانسور رو به هر شکلی برداره و ناشر و نویسنده رو مستقیما با جامعه در ارتباط بگذاره و قیم بودن خودش این طرف حذف.
با این حال ظاهرا نه تنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این تلقی از فرهنگ معتقد نیست، بلکه اخیرا معاونت فرهنگی این وزارتخونه ضمن دفاع از سانسور حتی خواستار برقراری تعامل و رابطه فعال بین ممیزا یا همون سانسورچیا و نویسنده ها شد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
امنیتی کردن فضای فرهنگ در ایران نه فقط در حوزه وزارت ارشاد بلکه به سایر مسائل صنفی هم تسری پیدا کرده. یکی از این موارد سرنوشت کانون نویسندگان ایران و مسائلیه که بر اون رفته. کانون نویسندگان ایران هم در دوران پادشاهی و هم در دوران اسلامی با حذف روبرو بوده. با این حال اعضای اون میگن فشار بر اونها پس از انقلاب از همیشه بیشتر بوده و حتی اجازه گرد همایی اعضاش رو در منازلشون هم نمیدن. این کانون به همین دلیل اعضای هیئت دبیران خودش رو امسال به صورت پستی انتخاب کرد. اکبر معصوم بگی عضو هیئت دبیران کانون:
از آخرین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در سال 81 کانون نتوانسته بود در این مدت اون مجمع عمومی سالانه خودش رو برگزار کنه. هر مجمع عمومی هر سال برگزار میشه و هر هیئت دبیران برای فقط یک سال انتخاب میشه و سال بعد حتما باید مجمع عمومی در واقع برگزار بشه تا بشه هیئت دبیران رو برگزید. در تمام این مدت از برگزاری مجامع عمومی جلوگیری به عمل اومد. از اون پس تصمیم گرفتیم که به دلیل اینکه هیچ جای در واقع عمومی به ما داده نمیشه واسه برگزاری مجمع، این کار رو فرض در منازل بکنیم. 5 بار متوالی در منازل هم جلوگیری به عمل آوردند. حتی من خوب یادمه که در سال 84 در منزل خانم بهبهانی قرار بود که حدود مثلا 20-25 نفر آدم ها جمع شن یک کمیته انتخاب کنن. همونجا هم به خانم سیمین بهبهانی اطلاع دادن که نباید یه همچین اتفاقی بیفته، ما جلوگیری به عمل میگیریم و غیر. اوضاع کشور اوضاع خاصی. واقعیت قضیه اینه که اکثر اون چیزهایی که در طی این سالیان به دست اومده بود به تدریج و هر روز در معرض خطرهای خیلی سنگین قرار گرفته. کانون نویسندگان ایران شأن وجودی خودش رو دفاع از آزادی بیان میدونه. بنابراین در اوضاع کنونی، در وضعی که پتمه آزادی، اون چیزی که مردم با چنگ و دندون به دست آوردن توانستن بر حاکمیت تحمیل کنن، پتمه اینها در حال از بین رفتنه.
ظاهرا نه فقط موجودیت نهادهای صنفی چون کانون نویسندگان ایران، بلکه وقایع دیگه‌ای چون اومدن طرفداران یک شاعر مثلا احمد شاملو بر مزار او برای نظام سیاسی ایران یه مسئله امنیتیه. فریبرز رئیس‌دانا نویسنده ماجرای امسال جلوگیری از برگزاری سالگرد این شاعر بر مزارش رو اینطور توصیف میکنه:
بله، ما مطابق معمول در بزرگداشت شاعر ملی احمد شاملو مراسم گرفتیم. در گذشته هم این مراسم رو میگرفتیم. حالا امسال که رفتیم بر سر مزار، دیدیم که مامورین انتظامی و مامورین لباس شخصی فرمون پر هستند و محاصره، و البته جلوتر از اونها انبوه زیادی از جوانهایی که احتمالاً به دعوت کانون آمده بودند ولی ارتباط مستقیم با کانون نداشتند. جلوتر از اینها هم اونها آمده بودند، در حال شعرخوانی بودند و این برنامه‌ها که من و دوستانم رسیدیم. بعد از چند دقیقه توسط فرمانده نیروی انتظامی مستقر در گورستان امامزاده طاهر احضار شدم و ایشون به ما گفت که ما از شما میخوایم که اینها رو جمعشون کنید. گفتیم ما از این کارا نمی‌کنیم. و بحث من این بود که این مراسم فقط برای شاملوست. وقتی که در وصف او گفته میشه، طبعا از آزادی صحبت میشه، همین ناراحت میکنه بعضیا رو. ما هر سال اومدیم اینجا میگه بعد مجوز بگیرید. بنده عرض کردم گورستان مجوز نداره هیچ جای دنیا. بعد وارد جمع جوانان شدم، از اونها بسیار پوزش خواستم و گفتم بهشون حق اونهاست، اما به خاطری که من و دوستانم موقعیت دفاعی نداریم، اجازه بدن که من با وجدان آرامتر اینجا رو ترک کنم و ضربه ای به اونها نخورم. در این اصلا متوجه شدیم که اتوبوس ها رو هم توی بزرگراه متوقف کردن و آقای زرفشان رو هم در اونجا نگه داشتن و دوستان توانستن یه جوری به من با موبایل گزارش بدن و به این ترتیب ما برنامه رو متوقف اعلام کردیم زیر فشار.
چون این حجمی از سوء ظن، حساسیت و نظارت بر حوزه فرهنگ و هنر در ایران که در 30 سال گذشته تا حالا بر اهالی قلم و نشر و فرهنگ کما بیش روا داشته شده، ناشی از چه نوع تفکریه؟ فهرست 10 نفر نویسنده ممنوع القلم در ایران از صادق هدایت گرفته تا نویسنده های نسل نو و صدها سوژه و موضوع ممنوعه که یا دوچار سانسور و یا خود سانسوری میشن، از چه نوع نگاهی به فرهنگ نشأت میگیرن؟ دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه های آمریکا، ریشه این تفکر رو نابالغ دونستن جامعه و مردم از طرف حاکمیت میدونه.
تفکر نظارت بر فرهنگ ناشی از تفکری است که مردم رو قادر به تعیین سرنوشت خودشون نمی‌دونستن و مردم رو به شکل رعایا نگاه می‌کردن و به خصوص در جوامع ایدئولوژیک مسئله کنترل فرهنگ و کانالیزه کردن فرهنگ برای ایجاد نوع خاص انسانی که در نظر این هاست مطرح میشه. نهایت برنامه‌ریزی فرهنگی فقیر کردن فرهنگ و اصولا در فضایی که فرهنگ تعیین شده باشه خشکیدن فرهنگ ناگزیره. به لحاظ اینکه فرهنگ و گسترشون به خصوص در قرون معاصر نیازمند به اینکه در یک فضای آزاد رشد پیدا بکنه، در سیستم لیبرال کسی اجازه نداره که به دیگری بگه که چجوری باید فکر بکنی، به خاطر اینکه به مردم به شکل افراد بالغ نگاه میشه. ولی در سیستم غیر لیبراله که افراد به شکل بچه، به شکل نابالغ، به شکل رعیت مورد توجه قرار میگیرن و باید اینا همیشه راهنمایی بشن و در نتیجه این دلو فکر دلو آدم مطابق نظر خودش هم تربیت میکنه. یعنی در یک سیستم افراد به شکل فوق‌العاده وسیع تفکر و خلاقیت و جسارت و قدرت فردی پیدا میکنن، درست که در نوع دیگری اصولا ما آدم‌های ذلیل و آدم‌های رشد میدیم که اینها برای هر چیزی به خصوص در امر تصمیم گیری محتاج به بزرگتر و دیگران هستند. و این رو ما نتیجهش هم در دولت پهلوی هم دیدیم که چطور وقتی که این آدم ها چه در صفوف عادی و چه در ارتش و در دولت وقتی که با یک جریان واقعی روبرو شدن، هیچ کدام اینها قدرت تصمیم گیری نداشتن، به خاطر اینکه کلن به همه اینها به شکل افرادی نگاه شده بود که باید تصمیم برایشون گرفته بشه.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسا و صاحب نظرهای فرهنگی، شاعرها، نویسنده‌ها و ناشرها در ایران 30 سال پس از پیروزی انقلابی که با شعارهای آزادی بیان و قلم و اندیشه به پیروزی رسید، هنوز نخستین دلمشغولی جامعه فرهنگی ایران همچنان آزادی بیان و قلم و اندیشه است و این پرسش هنوز باقیه که طوفان ناملایمات و حذف و سانسور در ایران سرانجام کی فرو خواهد نشست. من مهرداد سپهری در 41مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید که همراه با نویسنده ها و شاعران و ناشرا به بررسی موقعیت نشر و قلم در ایران امروز 30 سال پس از انقلاب پرداختیم. صفحه آخر این ویژه نامه رو همینجا ورق میزنیم و میبندیم تا هفته بعد.
خب، نگاهی به موقعیت نشر کتاب 30 سال بعد از انقلاب بود در جنگ فرهنگی هفته از مهرداد سپهری. از مسائل فرهنگی و هنری و ادبی که بگذریم، ورزش هم چیز بدی نیست. سری بزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
66مین داربی سنتی فوتبال ایران بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی به پایان رسید. در این دیدار که عصر جمعه در چارچوب هفته 26 لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 95,000 تماشاگر انجام شد، ابتدا آبی پوشان در دقیقه 57 توسط مجتبی جباری به گل رسیدند. در حالی که این مسابقه حساس با حساب 1-0 به سود استقلال دقایق آخرین خود را سپری می‌کرد، سرخپوشان در دقیقه 3 وقت اضافه یعنی دقیقه 93 صاحب یک ضربه پنالتی شدند که این پنالتی توسط مازیار زاره به گل تساوی بخش پرسپولیس تبدیل شد. این نتیجه 30مین تساوی تیم‌های استقلال و پرسپولیس در طول 40 سال گذشته بود. همچنین این 5مین مساوی پی در پی 1-1 تیم‌های سرخابی تهرانی بود که در لیگ برتر جام خلیج فارس رقم خورد. با کسب این تساوی استقلال با 53 امتیاز همچنان پرچمدار جدول رده‌بندی باقی ماند و پرسپولیس با 44 امتیاز در مکان قبلیش یعنی سوم جدول قرار گرفت. در رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران شب گذشته 5 مسابقه از هفته 19 انجام شد که در مهمترین و حساس‌ترین بازی مهرام تهران 94 بر 85 تیم مدعی سبامهر را از پیش رو برداشت. تیم هندبال سپاهان اصفهان در اولین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا مغلوب حریف قطری شد. در این مسابقات که از روز گذشته در شهر جده در عربستان آغاز شد، تیم هندبال سپاهان با حساب 27 بر 29 مغلوب تیم الاهلی قطر شد. و هفته 20 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگا یا یک آلمان امشب با دیدار تیم صدر جدولی هوفنهایم با تیم پنجم جدول یعنی بایر لورکوزن آغاز می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی نزدیک میشیم. فقط بهتون بگم که تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست fatehrood.com. تکرار میکنم، فاتح رود یعنی fatehrood.com، fatehrood.com بدون ستا دبلیوی اولش. و به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. همراه ما باشید برای تازه‌ترین خبرهای، برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای روز در ساعت 8 شب به وقت تهران با همکارم محمد رضا کاظمی. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی‌فر، رادیو فردا.